این الگوها یا این افرادی که به نماد دارن تبدیل میشن، خب باید ببینیم که چه اثراتی رو دارن میذارن. خیلی راحت میبینید خیلی از افراد امروز سبک زندگیشون رو، اخلاقشون رو، رفتارشون رو یا متاسفانه اعتیادشون رو از همین افراد برداشت میکنن. به عنوان مثال اعتیاد تو برخی از نوجوانان اومد با یک سری سبک‌های مثلا موسیقی، با یک سری افرادی که توی مثلا فضای مجازی و رسانه‌ها معرفی شد به این شکل در اومدن. خب این نمادها و این الگوها رو ما دقت بکنیم و اینکه یک والدین باید خودش مواظب باشه رفتارش رو و عملش رو که تبدیل نشه به یک الگوی منفی که خود همون بشه یک سرکوب. اگر بخواد توضیح بده یا بخواد تذکر بده به بچهش، همون برمیگرده به راحتی هم چیزی که گفتیم و میگه، میگه خب تو خودت میدونستی چرا کردی، تو خود این کارو کردی چرا داری میگی دیگه. ما دستمون در تربیت بسته میشه، ما نباید به این شکل پیش بریم.
بسته بسته نیست ولی به هر حال کار بسته
خب واقعا سخت میشه. بله اون پدر باید یک جاهایی این پسر رو شاید به عنوان مثال برخورد قاطع میکرده باهاش یا جایی دوستانه باهاش میشسته صحبت میکرده. خب ما در تربیت هر دو مدل رو داریم، ولی خب وقتی این آسیب رو خودش داشته نمیتونسته، متاسفانه خب همه چیز افتاده به دوش این مادر، نقشش هم شاید نتونسته درست اجرا بکنه، به تنهایی اجرا بکنه
و فضا سخت میشه. سخت بوده وقتی که یک ناهنجاری، یک آسیب اجتماعی وارد فضای خونه میشه، کنترل کردن و
سخته.
اون مدیریتش چندین برابر سخت میشه. تو بخش پیشین اشاره کردین که همینطوری بخوایم الگو سازی مناسب داشته باشیم، تربیت فرزندان داشته باشیم، خودش یک دنیا دانش و آگاهی و مهارت میخواد، چه برسه به اینکه یه آسیب اجتماعی هم بخواد تو خونه وجود داشته باشه. من در ادامه برنامه میخوام با این دو تا فرانیم صحبت رو مطرح کنم که بعضی از اوقات الگوهای موفقی داریم، حالا به عنوان یک پزشک در این خانواده، به عنوان پدر خانواده، به عنوان افراد موفقی که در جامعه هستن، هنرمندان یا ورزشکاران یا هر قشری. و آقای دکتر فرانی هم اشاره کردن که اعتیاد متاسفانه میتونه همه افراد رو در معرض خطر قرار بده. برخی از این الگوها متاسفانه درگیر اعتیاد هستن. یک زمانی که اینجوری اتفاق میفته چگونه باید تفکیک کنیم موفقیت اونها رو و این آسیبی که آسیب اجتماعی هست و در زندگی اونها وجود داره و این رو برای فرزندانمون تبیین کنیم؟ شاید اینجا رسانه ها و فضای مجازی و خیلی جایی که ممکنه به ما آسیب بزنن، اینجا رو بتونیم با توصیه دکتر فراخانی فرزندانمون رو تو مسیر صحیح هدایت کنیم. یک بخش رو بشنویم منهای 18 و بعد با صحبت های دکتر فراخانی همراه شما خواهم بود.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالی.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم شدم.
منم 16 سالم دیگه.
و شما؟
من 17 سالم.
منهای 18.
بابا، وقت داری راجع به یه چیز مهم باهات صحبت کنم؟
تو هم وقتی رو بردی بابا. موقع خوردن غذا. غذا تو بخور.
حل مشکلات فرزندانتان را جدی بگیرید و حرفهایشان را بشنوید. قبل از آنکه یک فروشنده مواد مخدر با آنها هم صحبت شود.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر فرانی، خاطرم هست یکی از افرادی که تجربه مصرف مواد داشت به من میگفت که فروشنده مواد از پدر مادر خودم با من مهربون تر بود. یعنی محبتی که به من میکرد، موادی که به من میداد، حالایی که به من میداد مثلا اینو مصرف کنم، حالا برو پولشو نمیخواد و مرام و اینا، میگو اینقدر عمیق بود و اینها که من تجربه مهر و محبت اون رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. اما خب مهر و محبتی که من رو زندگیم رو نابود کرد. آقای دکتر فرانی، به بخش سال پیشین، این که یه سری افراد به هر حال در زمینه‌های به خصوص شغلی موفق هستن، اما ببینیم و اینها مثلا فردا میگیم برو فلان استاد موسیقی شو، برو فلان استاد ورزشی شو، برو فلان پزشک شو، اما میبینیم سیگار مصرف میکنه اون فرد. و حالا من یه مثال خیلی سادش رو زدم، چگونه میتونم به فرزندم بگم که این قسمتی که اون درس خونده، تلاش کرده، ورز کرده خوب بوده، اما این قسمتشو باش موافق نیستم. به نظر شما این نماد الگو نمیشکنه یا میشکنه؟ یه ذره فضایش سخته، شما خود توضیح بفرمایید.
بله، در مورد بحث نماد و الگو یک نکته قابل اهمیت این هستش. ما متاسفانه الگو و نماد رو یاد گرفتیم با همراه مثلا سرکوب و تخریب به فرزندانمون آموزش بدیم، متاسفانه. یعنی میخوای مثلا بگیم آقا تو درس بخون، تو رفتار خوبی داشته باش، تو مثلا رانندگیت خوب باشه، یا هر چیزی که مثلا در نظر داریم که خوبه، میبینو با تخریب شخصیت بچه‌مون انجام میدیم. فلانی درس خونده، ببین به کجا رسیده، تو داری چی کار میکنه، اون یکی مثلا پسر فلان کسک داره این کارو میکنه، ببین ما متاسفانه بر تو علافی. ما متاسفانه یک تخریب شخصیتی یا یک بحران شخصیتی رو داریم تحمیل میکنیم به فرزندانمون که میخوایم یک الگو معرفی بکنیم. متاسفانه راه نیست. و چیزی که در این بخش منفی 18 شنیدیم خیلی جالبه. ما تو بحث سبکای تربیتی خانواده های ما یاد نگرفتن با فرزندانشون صحبت بکنن، وقت بذارن صحبت بکنن، که برمیگردیم به همین صحبت شما، میگیم که خب بله مادری پدری هست آسیب دیده، ولی از اون طرف اون پدر پزشکم هست، درس خونده، زحمت کشته، صاحبه یک جایگاه اجتماعی، یک رفاه نسبی داره، خب ما باید چیکار بکنیم؟ به عنوان یک الگو معرفی بکنیم یا خیر؟ اولا حالا اگر بشه افرادی که موفق هستن در همه زمینه ها اینو به عنوان یک الگو معرفی کرد خیلی بهتره. ولی حتی اگر بخوایم صحبت هم بکنیم، خب به این باید توجه داشته باشیم الگو رو برای فرزندمون تبیین بکنیم. خب ببین من توقع دارم که مثل پدرت درس خونده، درس بخونی، جدی باشی، کارتو پیگیری بکنی، یک شغل خوبی داشته باشی، یک جایگاه مناسبی داشته باشی. بعد همین رو بیایم تو تبیینمون توضیح بدیم پدرت این کارا رو کرده ولی خب این آسیبم دیده.
آها، یعنی اینو تفکیک بکنیم.
ما با تفکیک توضیح بدیم و بگیمم که همین این اعتیاد قطعا جایگاه شغلش، کارش و تحصیلش هم تحت شعار قرار خواهد داد
و موفقیت‌های دیگه‌ای که میتونه به دست بیاره.
یا اینکه اگر این اعتیاد نبود، این امروز پدرتون میتونست پزشک موفق‌تری باشه، در جایگاه بهتری باشه. این تفکیکات رو حتما اگر می‌خوایم توضیح هم بدیم، ببین از یک جامعه صفر و صدی باید بیایم بیرون که یک پزشکی مثلا مصرف کننده است دیگه بده، منفی منفیه. یا اگر یک کسی هست مثلا درس فقط دیگه... این خوبه،
عالیه.
نه این... از این باید بیایم بیرون. بله. اینو تفکیک کنیم. بهترین سبک صحبت و معرفی الگو به فرزند آگاهی بخشیه. بله. نه چیزی که من دوست دارم بهش بگم انجام بده و چیزی که دوست دارم فرزندم بشه. ما باید اینها رو آگاهی بخشی بکنیم با این سبک و سیاق.
خیلی متشکرم. هر جا که صحبتمون رو با آقای دکتر فراهانی میبریم، با زیربنا میاد روی اون بحثی که در وسط صحبتشون داشتن که خانواده، ارتباط بین خانواده و فرزند پروری چگونه باشه. به نظرم آقای دکتر فراهانی اون نکته کلیدی که توی صحبت‌های شما در برنامه امروز در همه فرآیندها بخوایم در نظر بگیریم اینه که فرزند پروریمون چگونه است و یه نگاه مجددی بهش داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر فراهانی، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
تشکر از شما.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. امیدوارم که با نگاه مجددی به سبک‌های فرزند پروریمون، اینکه خانواده سختگیر هستیم، مقتدر هستیم یا خانواده سختگیر هستیم، و اینکه چگونه با فرزندانمون رابطه داریم، اینکه رابطه‌مون دوستانه است، حرفمون رو میتونیم بزنیم و چقدر آگاهی داریم، یه نگاه مجددی بندازیم. امیدوارم که در این زمینه قدم‌های موثری رو برداریم. و اما تا رهایی راهی نیست.
الگوسازی درست در سنین کودکی و نوجوانی برای بچه‌ها در خانواده، در آینده آنها را از آسیب‌های اجتماعی مسئول نگاه می‌دارد.
پاینده باشید و سرفراز. امیدوارم که تا این لحظه مجموع برنامه های ما مورد توجه شما واقع شده باشه. کم کم داریم میرسیم به زمانی که باید دعوت کنم برنامه از مزرعه تا سفره رو همراهی بفرمایید. صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت، هر وقت که اراده کنید در خدمت همه خوبانی است که با اندیشه های سبز، تندرستی و نشاط این طول موج رو انتخاب می کنند. پیروز باشید و سربلند.
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم این هفته مطابق معمول هفته‌های گذشته و امیدواریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی کنید. من فیروزه آدبی هستم و به اتفاق همکارانم حسین اولیاوش صدا بردار و فاطمه بی تقصیر سردبیر و تهیه کننده، به همراه کارشناس محترم خانم دکتر سعیده پوربقائی، کارشناس گروه باغبانی و متخصص گیاهان دارویی همراه شما. من خدمت کارشناسمون سلام عرض میکنم. خانم دکتر پوربقائی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که امروز منو دعوت کرد.
درود بر شما. اگه موافق هستید یه بخش کوتاه بشنویم و گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
لوبیا یکی از مهمترین حبوبات جهان و ایران به شمار میره و مهمترین منبع تغذیه‌ای، کالری، پروتئین، فیبر، مواد معدنی و انواع ویتامین‌ها برای میلیون‌ها نفر در جهان. این گیاه یکی از بهترین گیاهان در تناوب با غلات در مناطق سرد معتدل به شمار.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب حبیب برخی کشاورز روستای کشکک از حواده بخش مرکزی شهرستان علیگرز هستیم. با توجه به اینکه ما هر سال بهار لوبیا میکاریم، امسال هم لوبیا کاریمون شروع کردیم که از پود مینرال پود استفاده کردیم برای زمینمون. ما این پود رو بعد از اینکه کشتمون رو کاشتیم 15 روز 20 روز بعدش پود رو شروع کردیم و واقعا بازدهی بسیار خوب و عالی داشت. این پودی که ما استفاده کردیم امسال نسبت به سالهای گذشته 15 روز تقریبا کشتمون زودتر به قول معروف به بار نشست، یعنی زودتر داریم درو میکنیم و محصولمون هم نسبت به سالهای گذشته همطوری که مشاهده میکنید بار خیلی عالی و خوبی داشته. ما میتونستیم 8x8 9x9 هم زمینمون رو آب کنیم، ولی چون آبمون ساعتی بود و در هفته 6 ساعت و نیم آب داشتیم نمیتونستیم مثلا به تاخیر بندازیم، باید سر همون ساعت آب میدادیم. ولی خب هر چی که میومدم تو زمین می‌دیدم که نمش نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر بود، یعنی اون حالت نمی زمین بسیار عالی و بالا بود. الان هم الحمدلله لوبیامون با توجه به اینکه مثلا سالهای گذشته ما لوبیا کاشیم، مثلا شمارش که می‌کردیم لوبیامون تقریبا 15 تا به قول زبان محلی خودمون پیله داشت، ولی امسال الحمدلله هر بوته‌ای که می‌کنیم 25 تا پیله چهارتایی پنجتایی کشتمون هم نسبت به سالهای گذشته خیلی درشت‌تر و بهتره.
در سالهای اخیر به علت رشد جمعیت سطح زیرکشت این محصول در دنیا افزایش پیدا کرده. لوبیا دومین رتبه را در جهان بعد از سویا داره. با توجه به اینکه دانه سویا عمدتاً در صنعت تولید روغن استفاده میشه، میتوان گفت که در بین حبوبات لوبیا بیشترین تولید را برای مصرف خوراکی به صورت دانه به خودش اختصاص داده.
دانه اردبیل، شهرستان نیر، روستای دیمان، من عیسی هدایت هستم. چون تو روستای ما لوبیا کاشته نمیشه اصلا، کلن بگرده هیچ کس لوبیا نکاشته. برای اینکه این غذا امسال به دست من رسیده بود، خواستم لوبیا یه تیکه بکارم برای آزمایش، بفهمم آیا ببینم این لوبیا رشد میکنه، اصلا لوبیا تو زمینای ما میشه، چرا نمیکارن. از هر کی میپرسیدم میگفتن لوبیا زمینای ما رشد نمیکنه، نمیشه. منم این لوبیا را کاشتم برای آزمایش، انشالله سال بعد بیشترش میکنم و روستای ما هم میکارن انشالله.
بله انشالله.
خیلی هم بهتر شده، عالی شده. همش نه لوبیا رسن الان، چون این زمینا اصلا جای لوبیا نیست.
بله.
چی بیان لوبیا بکارن؟
یکی از انواع لوبیا، لوبیا چیتیه که کشت اون در ایران بیش از 50% کل سطح زیر کشت انواع لوبیا رو به خودش اختصاص داده و بیش از نیمی از تولید کل لوبیا در کشور به این نوع لوبیا اختصاص داره و در بین انواع لوبیا بیشترین مصرف مربوط به لوبیا چیتیه. بیش از 80% سطح زیر کشت لوبیا چیتی مربوط به انواع بذر درشت اونه. مناطق مهم کشت لوبیا: استانهای فارس، زنجان، مرکزی، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و چهارمحال بختیاری هستند.
رسیدگی لوبیا با توجه به تعداد قنافه‌های رسیده مشخص میشه. از اون جایی که لوبیا فرم بوته لوبیا بگونه‌ایه که قنافه‌ها به صورت همزمان نمیرسن، با توجه به اینکه در 70% غلاف‌های لوبیا وقتی برسه مرحله برداشت شروع میشه، اگر به اون بوته توجه داشته باشیم مشاهده میشه که بخشی از غلاف‌ها رسیدگی کامل رو دارن و بخشی از غلاف‌ها هنوز در مرحله نارس و حتی مراحل اولیه رسیدگی هستن. بوته غلاف‌های رسیده رو میشه با باز کردن تعدادی از غلاف ها مشخص میشه. این بحث ها کاملا رسیده و کامل هستن. حدوداً 70% غلاف های لوبیا وقتی که رسید مرحله برداشت شروع میشه. فرم های مختلف لوبیا ممکنه که این درصد ها تغییراتی رو داشته باشه، اما در این بوته ایستاده رسیدگی غلاف ها معمولا به صورت همزمان بیشتر هست و 80% غلاف‌ها رسیده هست. در فرم‌های رونده این تغییرات و تفاوت‌ها بیشتر هست. در اینجا با توجه به این که برخی از این غلاف‌ها هنوز به صورت کامل رسیده نشد، یعنی که بندور داخل این غلاف هنوز حالت سفید رنگ رو دارد، اما خود غلاف رنگ خودش رو داره. با این وجود با توجه به تعداد غلاف حدود 70% این غلاف ها رسیدگی کامل رو دارن و مرحله برداشت رو.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره محصول لوبیا با شما صحبت میکنیم، لطفاً این برنامه را همراهی کنید.
بعد از شنیدن این بخش مشخص شد که موضوع ما راجع به گیاه لوبیاست. لوبیایی که خیلی استفاده های متفاوتی داره در سبد غذایی ما و البته طرفداران ویژه‌ای هم داره. خانم دکتر، لوبیا جزء غلات حساب میشه؟
جزء حبوبات محسوب.
جزء حبوبات.
بله.
بسیار خوب. پس جزء حبوبات اون رو دسته‌بندی می‌کنیم و بعد از شنیدن تعریف کوتاهی از لوبیا ببینیم که انواع اون چگونه است.
بله. لوبیا میدونیم که از گیاهان زراعی است که جزو خانواده حبوبات هستش. مبدأ اون مکزیک و قاره آمریکاست و توی قرن 16 هم وارد اروپا شد و سایر نقاط جهان. از نظر گیاه شناسی لوبیا در گروه های مختلف قرار میگیره، تنوع خیلی زیادی داره. از خانواده فاباسه هستش و با نام های خانواده لگومینوس شناخته میشه. این گیاهان لوبیاهای مختلف رو میبینیم که داخل یک غلافی هستن و وقتی که ما غلاف میوه رو جدا میکنیم میایم از دانه های اون که همون لوبیا هستن استفاده میکنیم.
مثل باقالی در حقیقت، مثل
بله،
باقالا در
بله،
حقیقت.
بله دقیقاً از یک خانواده هستن. جالبه که برخی میگن که لوبیا ریشه سانسکریت داره و اسم خود لوبیا به معنی بیزی هستش و ما میبینیم که اکثر دونه های لوبیا ما الان نمیتونیم بگیم 100%شون، ولی حالت بیزی شکل دارن. گیاه لوبیا خیلی حساس به سرما و گرما هستش، یعنی یه گیاهی هستش که نمیتونه نه سرمای زمستون تحمل کنه نه گرمای تابستون، یک هوای معتدلی رو برای رشدش مثل همه هواهای بهاری رو میطلبه. به دو صورت مصرف میشه لوبیای ما، هم به صورت سبز و هم به صورت این تازه و هم به صورت خشک مصرف میشه. بعضی اونها رو به همراه غلافاشون میپزن و مورد استفاده قرار میدن، بعضی از اونها رو داخل دانه هاشون رو استفاده میکنن. از لحاظ ارزش غذایی لوبیا به عنوان منبع غنی از پروتئین هاست، ویتامین ها، مواد معدنی و کربوهیدرات ها هستند. دانشمندان بعد یک برآوردی را انجام دادن در رابطه با یک لیوان لوبیا که حدود 172 گرم میشه به صورت پخته شده، بررسی کردن ببینن چه مقدار مواد مغذی تو این یک فنجان که 175 گرم لوبیا پخته میشه، بررسی ها که انجام روی لوبیا سیاه هم بوده، دیدن 227 کالری داره هر یک 175 گرم لوبیا، 13% پتاسیم داره، 19% فسفر، 29% منیزیم، 20% آهن، 41 گرم کربوهیدرات داره، 15 گرم پروتئین، 1 گرم چربی و 15 گرم فیبر. که می‌بینیم که خب دسته زیادی از مواد مغذی بدن رو توی 172 گرم از یک دانه مغذی ما میتونیم با خوردنش دریافت بکنیم. حالا با توجه به این که این مواد
پس یک دانه پرخاصیته،
بله، ولی یه نکته تو اینجا وجود داره که حالا ما این مواد غذایی لوبیا رو یک برآوردی هست که به صورت کلی بیان میکنه، این که لوبیا تو چه آب و هوایی کشت بشه، تو چه خاکی رشد پیدا بکنه و حالا اینکه
آب و هوای خاصی لازمه برای کشتش،
نه تو آب و هواهای متفاوت میگم این مقدار مواد میتونه متغیر باشه،
یعنی ولی کلا لوبیا یک حبوبات خوشکشته، درسته؟
بله، هم خوشکشته هم خیلی پرمحصوله و همین که خیلی مورد استفاده قرار میگیره، چون که هم سیر کننده است هم طبع خیلی خوبی داره برای
پس برای تولید کننده مغروم به صرفه.
بله بله، مغروم به صرفه، دوره رشدی کوتاهی داره، خیلی سریع میشه اونها رو برداشت کرد به بازار مصرف رسید. مثل برنج انقدر لازم نیست که عملیات بورجاری یا عملیات سورتینگش انجام بشه، پس از اینکه خوش شد حالا به کارخانه جات بسته‌بندی انتقال داده میشه. خیلی جالبه که لوبیا حالا مثل تمامی گیاهان زراعی تنوع خیلی زیادی داره و ما انواع و اقسام لوبیاها رو میبینیم. حالا نمیدونم توجه کردین تا به تازگی اگر وارد حبوبات فروشی ها شده باشین، یک سری لوبیاهای جدیدی با شکل های ظاهرهای جدیدی هم هست، مثلا لوبیاهای سفیدی که یکم پهن‌تر از این لوبیا هستن و یه لکه سیاه دارن، یا یک لوبیاهای خیلی ریز که اینها لوبیایی هستن که حالا با اسمای مختلف تازگی ها وارد
فراوری شدن،
واریته های مختلفی هستن، حالا هم از لحاظ اصلاح ژنتیکی، همین که حالا پیوندهایی که خودشون انجام میدن یا گردافشانی که سر مزرعه انجام میدن به رقم های جدیدی میرسن، تو کشورهای مختلف آب و هوای مختلف واسه جهش های ژنتیکی مختلفی میشه، ارقام مختلفی رو تولید میکنن که حالا اینا میبینن از لحاظ پخت یا دستکاری ژنتیکی میشه، از لحاظ اینکه کدومشون پرمحصول تر هستن و حالا لحاظ اقتصادی مصرف کننده کدوم رو میپسنده، اینها با هم دیگه متفاوته و سطح زیر کشتاشون با هم دیگه فرق کنه. ولی ما ایرانی ها بیشتر از همون لوبیا قرمز و لوبیا چیتیمون استفاده میکنیم، که یا لوبیا چش بلبلی که حالا به اسمای مختلفی هستش که این لوبیاها با هم دیگه متفاوته. برای مثال لوبیا چش بلبلی تو بسیاری از کشورهای جنوبی ما یافت میشه، دلیل این کش میشه گوشن چش بلبلی به خاطر اون رنگ بژی که داره و اون لکه سیاهی که در وسطش هستش،
مثل یک چشمه که کوچولو هم هست،
دقیقاً مثل چشم بلبل هستش دیگه، که بهش میگن لوبیا چش بلبلی. یک مکمل غذایی خیلی خوب هستش که تو بسیاری از کشورهای آفریقایی هم مورد پسند هست و خیلی استفاده میکنن
در کشور ما هم در حقیقت دوستداران خاص خودشو داره.
بله بله خیلی مورد استفاده قرار میگه کلا خانواده لوبیا، چون که طعم خیلی خوبی داره و میشه با حالا هم به صورت خودشون خالی
خورده بشه.
یا با استفاده از تو مواد غذایی دیگه‌ای که به همراهش هست، یا حالت جایگزینی گوشت رو به ما میده. یعنی برای کسانی که حالا گیاهخوار هستن تقریبا اگر نخوان از گوشت استفاده بکنن، لوبیا رو هم به دلیل مواد مغذی که داره و هم به دلیل خاصیت و رنگی که داره و طعمی که داره به جای گوشت میتونن توی سبد غذایشون قرار بدن و خیلی استفاده میکنن.
خب یه بخش کوتاهی رو به اتفاق بشنویم، باز هم در ادامه با مبحث لوبیا در خدمت شما هستیم. میدونم این مبحث مورد استفاده و البته توجه شما قرار گرفته. تا پایان برنامه همراه من و خانم دکتر پوربقائی باشید.
سفره‌گرد.
زمان برداشت لوبیا به زمان کاشت و نوع رقم اون بستگی داره. در برخی ارقام غلاف ها همزمان نمی رسن و برداشت زمانی صورت می گیره که حدود 65 تا 75 درصد غلاف ها رسیده باشن. در این زمان میانگین رطوبت دانه ها حدود 35 تا 40 درصده. محصول با دست برداشت میشه و در مزرعه باقی میمونه. زمانی که رطوبت دانه ها به حدود 20 درصد رسید و غلاف ها خشک شدن، به خرمنگاه منتقل و خرمنکوبی صورت میگیره.
امیر امانی هستم، کشاورز روستای گنبه از تابع شهرستان ازنا در استان لرستان. محصولی که کشت میکنیم لوبیا هست. 8 هکتار لوبیا سطح زیر کشتمون هست که در هر هکتار 5 تن و 800 کیلو برداشتمون است. سن لوبیا ما کشت میکنیم چیتی که همین لوبیا هست، قرمز و لوبیا سفید. برداشت ما هم در سال نزدیک 25 تن 30 تن در سال لوبیا برداشت داریم که درآمدش خدا رو شکر بد نیست برای ما، به اقتصاد مملکت هم کمک. هنوز کمباین خوبی که برای برداشت این محصول باشه به وجود نیامده و درست نکردم، به تولید انبو نرسیده.
شهرستان ازنا یکی از قطب‌های مهم تولید حبوبات کشور محسوب میشه که به همین دلیل هم استان لرستان هر ساله تقریبا به عنوان مقام اول و برتر تولید کننده حبوبات در زمینه انواع لوبیا، قرمز، چیتی و سفید کشور رو به خودش اختصاص داده.
محصول لوبیا از اوایل خرداد ما به مرور کشت میشه، بعد حدود 20 تا 22 آب میخوره، یعنی هر 4 روز یک بار آبیاری میشه تا به مرحله رسیدن و اینکه پیلاش و غلافاش پر میشن. 70 درصد پیله ها که خشک و رسیده شد درو میشه، دست دسته گذاشته میشه کنار. وقتی هم که به این شکل خشک شد آماده برداشت و خرمنکوبی.
لوبیا گیاهی روزکوتاه و گرمادوسته که در روزهای گرم و شبهای خنک رشد میکنه. دمای مورد نیاز برای رشد این گیاه در روز 20 تا 28 درجه و در شب 15 تا 20 درجه سانتیگراده. دمای بیش از 30 درجه مناسب رشد این محصول نیست. تاریخ کشت لوبیا بسیار مهمه و باید به گونه انتخاب بشه که مرحله حساس رشد اون به ویژه گلدهی با گرما و خشکی تابستان مواجه نشه.
همه زمینای دیم و بایر محصول لوبیا قرمز هست. ما مقدار زمینی که اینجا داشتیم و منابع آبی که در روستا داشتیم تونستیم از طریق لوله کشی انتقال بدیم به اینجا و بیاریم به این شکل کلاسیک و آبیاری بارانی انجام بدیم و هم در صرف جویی آب بهره وری بشه، هم محصول لوبیا رو که لوبیای بعضای اصلاح شده و آبیاری در شب و کودهای ارگانیک و حیوانی استفاده کردیم که تونستیم عملکرد و راندمان رو بالا ببریم تا هر هکتار 5 تن و 800 کیلو محصول در زمین برداشت کرد.
تاریخ کاشت در استانهای کشورمون متنوعه، به طوری که از اوایل فروردین در استان لرستان شروع میشه تا اواخر تیر ماه در برخی از مناطق مرکزی استان مرکزی کشت لوبیا ادامه داره. بر اساس تحقیقات انجام شده در ایستگاه زنجان، 20 اردیبهشت تا 15 خرداد تاریخ مناسب کشت لوبیاست و بهترین تاریخ کشت لوبیا هفته اول خرداده.